بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل پنجم بحث در عقل فعال و عقل منفعل داشتیم. با یک قیاس وجود عقل فعال رو اثبات کردیم. گفتیم که نفس عاقله ما عقل بالقوه است و از این بالقوه بودن خارج میشه و عقل بالفعل میشه. هر چیزی که میخواد از بالقوه به سمت بالفعل خارج بشه احتیاج به یک مخرجی داره که اون مخرج خودش باید بالفعل باشه. از این طریق ثابت میکنیم که وجود موجود بالفعلی هست که نفس ما رو از قوه به فعل خارج میکنه، ولی این موجود بالفعل نفس ما رو در معقولات از قوه به فعل خارج میکنه، پس خودش باید از همون سنخ معقولات باشه. از اینجا نتیجه میگیریم که این موجود بالفعل عقله. عقلی است که اندهو مبادئ الصور العقلیه، این صور عقلیه که به ما افاضه میکنه مبادئش پیش خودشه. ما صور عقلیه رو میتونیم به این دو صورت بگیریم، البته همش یک صورته. این ماده خارجی رو میتونیم حس کنیم صورت محسوسه به ما بده، صورت محسوسه رو بفرستیم توی قوای باطنیمون، تبدیلش کنیم به صورت متخیله، صورت متخیله رو تجرید کنیم تا صورت معقوله به دست بیاد. پس این صورت معقوله از یک موجود خارجی گرفته شده در این حالت. مبدأ این صورت معقوله ما یک شیء خارجی و مادیه. یه همچین مبدعی هم در عقل فعال موجوده، منتها مادی نیست، مجرده. یعنی مبدعی که این صورت رو به وزان اون مبدع به ما افاضه میکنه. پس برای صورت عقلیه دو مبدع هست، یکی مبدع خارجی که مادی میاد تا حد تخیل، یکی مبدع عقلی که در عقل فعال موجوده که ما وقتی صور متخیله رو مطالعه کردیم آماده میشیم که از اون مبدأ مجرد صورت به ما افاضه بشه. بنابراین عقل فعال دارای مبادی این صور هست، منتها نه مبادی مثل مبادی خارجی که مادی‌اند، بلکه مبادی که مجردند. این در جلسه گذشته گفتیم، فلیس الا عقلا بالفعل عنده مباد الصور العقلیه مجردتن. اون موجود بالفعلی که مخرج نفس ما من القوت الى الفعل هست نیست جز عقل بالفعلی که در نزد او مبادی صور عقلیه موجوده، اما این مبادی مجردتن نه مادیتن، مثل مبادی که در خارج از عقلند که مادیند نیستند بلکه مجردند. می‌فرمایند که این عقل فعال رو اگر بخواهیم با عقول خودمون نسبت گیری بکنیم، می‌بینیم وضع این عقل فعال به نفوس ما و به عقول ما مثل وضعی است که خورشید به چشم ما و به ابصار ما داره. همونطور که اگر نور خورشید نباشه ما نه خود خورشید رو میتونیم ببینیم، نه ملوناتی رو که مبصرند میتونیم ببینیم، همچنین اگر نور عقل فعال نباشه ما نمیتونیم صور عقلیه رو تعقل کنیم. نور عقل فعال باید بتابه تا صور عقلیه برای ما روشن بشه، همچنان که نور خورشید باید بتابه تا مبصرات برای ما محسوس بشند. پس عقل فعال نسبت به بصیرت ما مثل شمس است نسبت به بصر ما. همونطور که بصر ما از نور خورشید و شمس باید پر بشه تا بتونه ببینه، بصیرت ما هم باید از نور شمس حقیقت یعنی عقل فعال پر بشه تا بتونه صور معقوله رو تعقل کنه. ولی تفاوتی بین این دو شمس هست، شمس مادی که چشم ما رو پر میکنه و شمس حقیقی یعنی عقل فعال که وسیلت ما رو پر میکنه، تفاوتی بینشون هست. و اون تفاوت اینه که اگر شمس مادی هر چقدر که چشم ما رو پرتر کنه از نورش، دید چشم ما رو کمتر میکنه. ولی شمس حقیقی هر چقدر که از نورش بیشتر به ما افاضه کنه، بصیرت ما رو قوی تر میکنه. این تفاوت بینشون هست. ولی از این تفاوت که بگذریم، در اصل تعقل و در اصل مشاهده هر دو مثل همند. یعنی باید نور شمس باشه تا مشاهده برای بصر حاصل بشه، همچنین باید نور عقل فعال باشه تا تعقل برای قوه عاقله حاصل بشه. و نسبته الی نفوسنا که نسبت شمس الی ابصارنا، ابصارنا نه ابصارنا، و نسبت این عقل فعال به نفوس ما مثل نسبت شمس به چشمهای ماست. یعنی کما ان شمس تبصر به ذاتها بالفعل و یبصر به نورها بالفعل ما لیس مبصرا بالفعل، کذالک حال هذا العقل، همونطور که شمس خودش ذاتن دیده میشه چون نور داره، پس نورش واسطه دیدش میشود و همچنین دیده میشود به نورش، دیده میشود بالفعل آنچه که مبصر بالفعل نیست. این ملونات خارجی مبصر هستن، منتها مبصر بالقوه هستن. وقتی نور خورشید بر اونها میتابه مبصر بالفعل میشن. پس اگر بخوان مبصر بالفعل بشن، باید به وسیله نور شمس مبصر بالفعل بشن. لذا میفرماد و یبصر به نورها بالفعل ما لیس مبصرا بالفعل، مبصر بالفعل می شود به وسیله نور شمس چیزی که مبصر بالفعل نبوده بلکه مبصر بالقوه بوده. همچنان که وضع شمس چنین است، همچنین از حال این عقل عند نفوسنا. اون وقت توضیح می دن این مطلب رو، توضیح بیشتری. توضیح این مطلب اینه که عقل ما به صوری که در خیال موجودند توجه میکنه به وسیله قوه خیال و این صور رو مطالعه میکنه. بعد از مدتی مطالعه کردن آماده میشه و لایق میشه که از جانب عقل فعال نوری بر او بریزه تا به وسیله این نور این صور جزئیه از متخیل بودن به مجرد بودن متحول بشن و صورت متخیل صورت معقوله بشه. اما اینطور نیستش که همون صورت متخیل عیناً صورت معقوله بشه، به طوری که دیگه ما صورتی در قوه خیال نداشته باشیم، اون صورت خیالی بیرون کشیده شده باشه و صورت عقلی شده باشه. اینطور نیست، چون این تجافیه. یعنی وقتی شیء ترقی میکنه، اون قسمت نازلش باقیه، یک قسمت فوق نازل خلق میشه. همچنین اگر چیزی تنزل بکنه، اون قسمت راقیه، اون قسمت فوق باقیه و بعد در نازل یه چیزی خلق میشه. مثلا وقتی ما در خودمون میخواییم اون معلومی رو که بالاجمال و بالبساطت داریم تفصیل بدیم و به صورت علم مفصل ببینیم، یا باز نازلتر به صورت کلام القا کنیم، اون مرتبه عالیه علم تنزل میکنه به مرتبه دانیه. ولی وقتی تنزل کرد، اینطور نیست که مرتبه عالیه محو بشه، مرتبه دانیه وجود بگیره، بلکه مرتبه عالیه در جای خودش محفوظه، مرتبه دانیه هم موجود میشه. اینو میگیم تنزل. یا اگر مثلا کلامی رو ما شنیدیم، از اون کلام به وسیله سامعمون چیزی حس میکنیم، بعد این به وسیله متخیلمون میشه صورت خیالی، بعد به وسیله قوه عقلمون میشه صورت عقلی. یعنی همین کلام که مرتبه نازل علمه ترقی میکنه و مرتبه عالی علم میشه، به صورت تعقل در میاد، یه صورت معقوله پیدا میشه. این ترقی هم به این صورته که اون کلام به جای خودش محفوظه، یعنی اون نیستش که شده عقل. اون نیست که شده صورت معقوله، اون در موطن خودش محفوظه، اما چون گذرا بوده محو شده و الا در موطن خودش هست. صورت خیالی در موطن خودش هست، این صورت عقلی اضافه بر اون صورت عقلی، بر اون صورت خیالی موجود میشه. خلاصه این که چه در تنزل چه در ترقی، اون صورتی که تنزل کرده باقیه، اینطور نیست که تبدیل شده باشه به صورت نازله. اون صورتی هم که ترقی کرده باقیه، اونطور نیست که تبدیل شده باشه به صورت راقیه. پس در مورد بحثم وقتی عاقله به صور متخیل توجه میکنه، اینطور نیستش که صور متخیل مبدل بشن و صور عقلیه بسازند، به طوری که صور متخیل دیگه محو بشن و آنچه که موجوده فقط صورت عقلیه باشه. این تجافی میشه و تجافی باطله. در این حالت فقط با ترقی اتفاق بیفته، ترقی به این وضعه که صورت متخیله در همون حد تخیل خودش باقی بمونه ولی یک صورت معقول دیگه هم پدید بیاد. حالا به چه نحو پدید میاد الان توضیح میدیم. پس در این بیان ثابت کردیم که صورت متخیله صورت معقوله نمیشه. مطلب دومی رو هم ایشون نفی میکنن. میفرمان وقتی که مثلا ما این انسان خارجی رو به نام زید دیدیم، این زید الان انسانیست مقرون با عوارض، با عوارض مادی. پس این موجود خارجی الان مادیه، ولی یه معنایی در این انسان هست که ازش تعبیر میکنیم به انسانیت، که اون معنا کلیه، کلیه طبیعیه و به اعتبار ذاتش مجرده، اگرچه به اعتبار این که الان دوروبرش رو این عوارض اشغال کردن مادی شده و یک انسان جزئی در خارج وجود گرفته، ولی با قطع نظر از این عوارض لاحقه، این معنایی که مغموره و فرو رفته در این ماده است به اعتبار ذاتش مجرده. ما که میگیم این صورت معقوله ما که مثلا صورت انسانی است از این صورت متخیله زید گرفته میشه، معناش این نیستش که اون معنایی که در این موجود خارجی است، معنایی که به اعتبار ذاتش مجرده، مثل خودش رو در عقله ما ساخته. اینم منظورمون نیست، بلکه منظورمون امر سومه و اون اینه که وقتی ما این صور خیالیه رو مطالعه کردیم، زمینه رو آماده می‌کنیم برای اینکه عقل فعال صورت عقلیه‌ای رو به وزان این صورت متخیله به ما افاضه کنه. پس توجه کردید، ما مطالعه می‌کنیم صورت خیالیه رو، صورت عقلیه پیدا می‌کنیم، ولی پیدا کردن این صورت عقلیه به یکی از سه فرضه که دو فرضش باطله، یک فرضش صحیحه. فرض اول اینه که همون صورت متخیلهی که ما داریم تعقلش میکنیم همون بشه صورت معقوله، این باطله چون تجافیه. فرض دوم اینه که اون صورت متخیله یا صورت محسوسه که الان مادیه یا مکتنف به عوارض مادیه، این صورت خودش به اعتبار ذاتش مجرده، این معنا به اعتبار ذاتش مجرده، این معنا مثل خودش رو در قوه عقله ما بسازه، اینم میگن نیست. فرض سوم که حقه اینه که وقتی ما مطالعه میکنیم این صورت عقلیه رو، زمینه رو آماده میکنیم برای اینکه قوه، برای اینکه عقل فعال در قوه عقله ما صورت عقلیه بفرسته. مثل اینه که ما آینه ای رو جلا بدیم، آینه ای رو که به سمت قوه عقل فعال، به سمت عقل فعال گرفتیم، جلا بدیم. جلاش به اینه که این صور خیالیه رو مطالعه کنیم و زمینه رو آماده کنیم برای اشراق عقل فعال. پس نحوه گرفتن صور معقولات این شد که ما ابتداءً با مطالعه صور خیالیه زمینه رو آماده می‌کنیم، بعد به توسط اشراق عقل فعال این صورت عقلیه برای عاقله ما پیدا میشه و عاقله ما که نسبت به این صورت عقلی بالقوه بود، حالا نسبت به همین صورت عقلی بعد از گرفتنش میشه بالفعل. پس دیدید که عقل فعال عقل منفعل ما رو از قوه به فعل اخراج کرد. عقل منفعل ما نسبت به این صورت بالقوه بود، حالا این صورت رو بالفعل گرفته. از چه طریق بالفعل گرفته؟ از یه موجود بالفعلی به نام عقل فعال. کذالک حال العقل عند نفوسنا، مثل شمس است حال عقل فعال عند نفوسنا، که این رو توضیح میدن. فإن القوة العقلية إذا اطلعت على الجزئيات التي في الخيال، قوه عقلیه وقتی مطلع بشود بر جزئیاتی که در خیالند، و اشرق علیها یعنی بر این قوه عقلیه نور عقلی که فعال است فینا، نور عقلی که مؤثر است در ما، اشرق بر این قوه عقله نور عقل الذي ذكرناه، اون عقلی که ما ذکرش کردیم قبلا، استحالت مجردتا عن الماده و علاقها، استحالت اون جزئیاتی که در خیال بودند اونها متحول میشن و میشن صورت مجرد از ماده و علایق ماده. مجرد از ماده بودن چون خیالی بودن، خیالی مجرد از ماده است، ولی مجرد از علایق ماده نبودن، حالا میشن مجرد از ماده و علایق ماده، یعنی کاملا مجرد میشن و معقول میشن. این که فرمود اشرق علیها نور العقل الفعال، اینجا تعبیر به اشرقه کرده، در جاهای دیگه تعبیر به اتصال میکنه، در فصل بعد هم میاد این بحث مفصلا که تعبیر به اتصال میشه، یعنی انسان با عقل فعال متصل میشه. همونطور که در فصل بعد توضیح داده میشه، مشاء اتحاد نفس انسانی با عقل فعال رو قبول ندارن، قائل به اتصالن، میگن نفس انسان با عقل فعال متصل میشه. اونم بعدن اشاره میکنن اتصال ما، یه نوع اتصالی که در محدوده مجرداته، نه اتصال مادی. بعد از اینکه متصل شد میتونه صورت رو از عقل فعال بگیره، اتحاد رو قبول ندارن. و این مطلب هم در فصل بعد ذکر میشه، هم در اشارات جلد 3 فصل 9 و 10 و 11 از نمط هفتم، مصنف بحث اتحاد رو رد کرده، اتحاد با عقل فعال رو، و بحث اتصال با عقل فعال رو ادعا کرده. خب بعد از اینکه عقل فعال اشراق کرد در قوه عاقله، استحالت اون جزئیات مجردتن عن الماده و علائقها و انتبعت فی نفس ناطقه، اون جزئیات منتبع در نفس ناطقه میشن. منتبع که میگیم نه انتباع در ماده باشه، چون نفس ماده ناطقه ماده نیست، این صورت عقلیه خودش مجرد تامه، در نفسی هم که ذاتن مجرد تامه منتبع میشه. نفس اگرچه فعلا مجرد نیست، ولی ذاتن مجرد، در مقام فعل مجرد نیست، فعلش به وسیله آلاته، اما در مقام ذات مجرده، پس محل نیست مثل محل مادی. لذا انتباعی که میگیم به منزله انتباع صورت در ماده نیست، انتباع این صورت عقلیه مجرده در نفسیست که اون هم ذاتن مجرده. حالا چطوری این صورت معقول پدید میاد؟ آیا همون صورت جزئی خیالیه میشه صورت معقوله؟ یا معنایی که در این صورت خیالیه هست و به اعتبار ذاتش مجرده مثل خودش رو میسازه؟ یا نه، این صورت خیالیه زمینه رو آماده میکنه تا عقل فعال فیض بده و صورت عقلی رو برسونه؟ ایشون میفرماد اولی نیست، دومی نیست، بلکه سومی است. لا علا انها انفسها تنتقل من التخیل الى العقل منا، نه اینکه اون جزئیاتی که در خیالند خودشون منتقل بشند از تخیل به عقله ما، اینطور نیست که اونها از تخیل به عقله ما منتقل بشند به طوری که ما دیگه در قوه متخیلمون صورتی نداشته باشیم. ولا علا ان المعنى المقمور فی العلائقه و هو فی نفسه و اعتباره فی ذاته مجردون یفعل مثل نفسه، مثل نفسه، یفعل مثل نفسه خبر انه است، و نه به این وضع باشد که این معنایی که در ماده در علائق مادی فرو رفته همین معنایی که در این صورت عقلی در علایق در این صورت خیالی در علایق مادی فرو رفته، ولی این معنا فی نفسه یعنی به اعتباره فی ذاته مجرد است. نه اینکه این چنین معنایی که الان با علایق است و ذاتن مجرد است، این یفعل مثل نفسهی، مثل خودش رو در عقل ما بسازه. پس نه صورت خیالیه منتقل میشه و صورت عقلی میشه، نه اون معنایی که در این صورت خیالی هست و گرفتار علایق ماده است، معنایی که ذاتن مجرده و فعلا گرفتار علایق ماده شده، این هم نیست که این معنا مثل خودش رو بسازه. پس نه این صورت خیالیه میشه صورت عقلیه، نه معنایی که در صورت عقلیه است سازنده صورت خیالی است سازنده صورت عقلیه است، بل علا معنا ان مطالعتها تعد النفس لان یفیز علیها المجرد من العقل الفعال. یفیزه نه یفیزو، نه یفیزه، بلکه به این معنا که مطالعه این جزئیاتی که فی الخیالند تو اد النفس آماده می کند نفس را برای اینکه فائز شود بر این نفس المجردو، یعنی اون صورت مجرد، اون صورت عقلی، صورت عقلی فیضان پیدا کند بر نفس من العقل الفعال، از ناهی عقل فعال، از ناهی عقل فعال بر این نفس اون مجرد افاضه بشه. پس این مطالعه این جزئیات نفس را آماده می کنند برای اینکه صورت مجرده از مبدأ عالی و عقل فعال به این نفس افاضه بشه. فإن دلیل برای تعد النفس، چرا مطالعه این صور نفس را آماده می کنند برای قبول فیض، ایشون یه بیانی در اینجا دارن. می فرمایند که این بیان در بسیاری از مواضع گفتن، دیگران حتی از شیخ گرفتن و گفتن و در جلد 3 اسفار هم آمده که افکار و تأملات، وزان افکار و تأملات نسبت به قبول فیض، وزان حد وسط نسبت به قبول نتیجه است. همونطور که اگر ما حد وسط رو در قیاسی ترتیب دادیم، این زمینه میشه برای اینکه ما نتیجه رو قبول کنیم. همچنین اگر فکر رو تأمل کنیم، این فکر و تأمل ما زمینه میشه که فیض رو قبول کنیم. منتها این تفاوت بینشون هست، حد وسط علت هست برای نتیجه، پس حتما نفس رو به نتیجه میرسونه، اما تأملات و افکار علت نیستن برای فیض، بلکه زمینه فیضن. لذا اینطور نیست که بتونیم بگیم حتما ما رو به فیض میرسونن، شاید در این وسط ها مانعی برخورد کنه و این زمینه نتونه فیض رو بگیره. توجه میکنید که هم تأمل میتونه آماده کنه نفس رو برای قبول فیض، هم حد وسط میتونه آماده کنه نفس رو برای قبول نتیجه، ولی کلون علا سبیلن، هر کدوم به یه نحو. تأمل و فکر نفس رو آماده میکنه برای قبول فیض، اما نه به نحو علیت، نه به نحوی که این تأمل و فکر رو ما علت بدونیم برای قبول فیض، به طوری که هرگز تخلف نکنه، بلکه به نحو زمین سازی. و حدود وسطا هم نفس را آماده می کنند برای قبول نتیجه، اما علا سبیل العلیه، به طوری که دیگه تخلف نمیشه. اگر حد وسط واقعا بیاد و درست ترتیب داده بشه، غیر ممکنه که نتیجه حاصل نشه. لذا ایشون میگه افکار و تأملات نفس را آماده می کنند برای قبول فیض، و حد وسط نفس رو به نحو اشد تأکیدن آماده میکنه برای قبول نتیجه. اشد تأکیدن به خاطر اینکه در اینجا علیت مطرحه، در مسئله حد وسطا علیت مطرحه، اما در مسئله افکار و تأملات علیت مطرح نیست. لذا در مسئله حد وسط تأکید بیشتری میشه که قبول حتما هست، قبول نتیجه حتما هست، اما در افکار و تأملات ممکنه یه وقتی قبول فیض نباشه، موانع حاصل بشه. فإن الأفكار والتأملات حركات مؤدة للنفس نحو قبول الفیض. افکار و تأملات حرکاتی هستند که نفس رو آماده میکنن برای قبول کردن فیض، فیض عقل فعال. همونطور که حدود وسطا که به اصغر و اکبر زمینه میشن و صغرا و کبرا رو میسازن، مؤدند به نحو اشد تأکیدن، مؤدن لقبول نتیجه، یعنی حتما مؤدن لقبول نتیجه. افکار مؤدن لقبول الفیض، حدود وسطا مؤدن لقبول نتیجه. البته نتیجه هم خودش فیض عقله، ولی وسیلش این افکار و تأملاته، وسیلش این حدود وسطاست. و این وسیله وسیله است که علت برای قبول. لذا می فرمان و این کان الاول علا سبیل و ثانی علا سبیل اخرى. اولی که مؤده است علا سبیل هست، دومی که باز مؤده علا سبیل اخرى هست. اولی ما رو آماده میکنه ولی علت نیست برای قبول فیض، فقط زمینه سازه. دومی نفس رو آماده میکنه ولی علت برای قبول نتیجه. خب این علا سبیلن رو به نحوه دیگر هم میشه معنا کرد، و این کان الاول علا سبیلن و ثانی علا سبیلن اخرى. اولی علا سبیلنه، یعنی دیگه احتیاج به حدود و وسطا نیست، از طریق حدس جلو میریم که خیلی قوی تره، حاصلش قوی تره. دومی از طریق حدود و وسطا پیش میان که ضعیفتره، یعنی حاصلش ضعیفتره، نه وسیله. وسیله رو گفتیم، وسیله دوم قوی تره چون علیت داره. در دومی وسیله قوی تره چون حدود و وسطا هستن و حدود و وسطا علتن برای قبول نتیجه. در اولی وسیله ضعیف تره، اما اون حاصل، اون چی که به دست میاد که در اولی فیض در دومی نتیجه است، در اولی قوی تر از دومیه، چون در اولی وسیله حدس به دست آمده، در دومی وسیله تعلم به دست آمده، و حدس قوی تر از تعلم، چنانچه در آخر فصل بعد میگیم کما ستقف و علیه، که در آخر فصل بعد اشاره به این مطلب داریم، بحث حدس و اینا رو اونجا مطرح میکنیم. پس توجه کردیم که این علا سبیلن و علا سبیلن اخرى رو دو جور معنا کردیم. فتکون نفس ناطقه، این تفریع بر قبل از فإن الافکار و تأملاته. گفتیم اگر نفس ناطقه جزئیات رو مطالعه کنه، صور عقلیه بهش افاضه میشند، اما نه به این ترتیب که اون صور متخیله بشن صور معقوله، و نه به این ترتیب که معنای مغموره در اون صور متخیله مثل خودش رو بسازه، بل به این معنا که مطالعت این صور نفس رو آماده میکنه. متفرعاً میگیم فتکون نفس ناطقه اذا وقعت لها نسبت ما الى هذه صور یا الى هذه سوره. در نسخه تهران داریم صور و در این نسخه داریم صورت، صور بهتره. اذا وقعت لها نسبت ما الى هذه صور یا الى هذه سوره به توسط اشراق العقل الفعال حدث فیها منه شیء من جنسها من وجهن و لیس من جنسها من وجهن. مطلب از خارج اینه، چون عبارت مقداری احتیاج به توضیح داره، مطلب از خارج ذکر میکنم بعد عبارت رو از رو میگم. مطلب خارجش اینه که اگر ما به صور خیالیه توجه کردیم، عقل زمینه رو آماده میکنیم برای اشراق عقل فعال، عقل فعال در ما اشراق میکنه، به توسط اشراقی که عقل فعال در ما داره به وزان اون صور متخیله، صور معقوله در ما حادث میشه که این صور معقوله از جهتی از جنس همون صور متخیل هستند و از جهتی مخالف اون صور متخیل هستند. از این جهت که هر دو ماهیت یک چیز رو نشون میدند، این صورت معقوله من جنس اون صورت متخیل است. صورت متخیله کتاب بود یا صورت متخیله انسان بود، این صورت معقوله هم صورت متخیله کتاب یا صورت متخیله انسانه. پس از یه جنسن ماهیتن و نوعن، ولی از یه جهت دیگه باز با هم اختلاف دارن. صورت متخیله مغمور در ماده بود و تقریبا با علاق ماده مکتنف بود، اما این صورت معقوله دید که این صورت معقولهی که به وزان صورت متخیل افاضه میشه از نظر حقیقت و ماهیت من جنس صورت متخیل است، ولی از نظر تجرید مخالف با صورت، از نظر تجرد مخالف با صورت متخیل است. از نظر جنس، از نظر ماهیت موافق با صورت متخیل است، چون او اگر صورت انسانه این هم صورت انسانه. از نظر تجرد مخالفه، به خاطر اینکه اون صورت متخیل است، دارای علاقه مادی است، این صورت معقول است، از علاقه مادی هم مجرده. پس من وجهن این صورت معقوله من جنس اون صورت متخیل است، من وجهن آخر از جنس اون صورت متخیله نیست. این خارج عبارت بود. حالا از رو عبارت توجه کنید. فتکون النفس الناطقه اذا وقعت لها نسبت ما الى هذه الصوره به توسط اشراق العقل الفعال حدث فیها منه شیء من جنسها من وجه و ليس من جنسها من وجه. هذه الصوره یعنی چی؟ هذه الصوره که گفتیم در یه نسخه هم داریم هذه الصور، این یعنی چی؟ این سه جور معنا میشه. هذه الصوره سه جور معنا میشه. من از خارج فقط یک جور معنا کردم، چون همون یه جور قبول دارم، دو جور دیگه‌اش به نظر میسه که درست نیست. هر سه جور رو ذکر میکنم. یکی منظور از هذه الصوره صورتی باشد که در عقل فعال موجوده، صورتی باشه که در عقل فعال موجوده. معنای عبارت این میشه نفس ما وقتی متصل با عقل فعال شد و به توسط اشراق عقل فعال نسبتی با اون صورت مرتسم در عقل فعال پیدا کرد، حدث در نفس ما از عقل فعال صورتی نظیر اون صورتی که در عقل فعاله. این معنا خارجاً درسته، ولی این عبارت این معنا رو نمیفهمونه، چون هذه الصوره میخواد اشاره کنه به صورتی که در عقل فعال موجوده و در عبارات قبل ما بحثی در صورت موجوده در عقل فعال نداشتیم که اون رو مشار الی هذه الصوره قرار بدیم. پس این معنا اگرچه از نظر خارج درسته، معنای صحیحه، ولی این عبارت این معنا رو افاده نمیکنه، چون هذه الصوره نمیتونه مشار الیش اون صورت مرتسم در عقل فعال باشه. معنای دوم، هذه الصوره عبارت باشه از صورت عقلی که به ما افاضه میشه، یعنی صورت مفاضه، صورت افاضه شده. این معنام درست نیست، به خاطر اینکه عبارت توجه کنید، اگر نفس ناطقه نسبتی به این صورت عقلی پیدا کرد به توسط اشراق عقل فعال، اگر نسبتی به این صورت عقلی پیدا کرد، حدث در نفس انسان از این عقل فعال شیء، یعنی صورت عقلی خود نسبت پیدا کرد، یعنی نفس صورت عقلی رو گرفت. دوباره حدث شیء که مثل این صورت عقلی است من جهت و غیر از این صورت عقلی است من جهت، دیگه درست نیست. پس حدث میشه تکرار. وقتی نسبت پیدا کرد صورت عقلی رو گرفته، دیگه جا نداره که حدث در او صورت عقلی. پس این معنی دوم درست نیست. متعینا هذه الصوره اشاره داره به صورت متخیله. پس هذه الصوره یعنی صورت متخیله یا جزئیات موجود در خیال، اگه هذه الصور باشه جزئیات موجود در خیال. حالا که مشار الی هذه معلوم شد، این عبارت فتکون نفس سه جور معنا میشه، هر سه‌ش هم درسته، توجه کردیم؟ حاضر سوره گفتم سه تا مجرانه براش تصور میشه، دو تاش قبول نکردیم، یکش قبول کردیم. حالا وقتی این یکی قبول شد، خود این عبارت فتکون النفس تا آخر سه جور معنا میشه، هر سه هم درسته. حالا ابتدا اون سه جور معنا رو نمیگم، اشکالی که در این عبارت به ذهن میرسه میگم، تا اون سه تا معنا رو که ذکر میکنم ببینید اون اشکال با هر سه معنا دفع میشه. فتکون النفس الناطقه اذا وقعت لها نسبت ما الى هذه السوره به توسط اشراق العقل الفعال. معنای عبارت این میشه نفس ناطقه اگر نسبتی پیدا کند به صورت متخیله به توسط اشراق عقل فعال. اشکال اینه که نفس ناطقه با صور متخیله به وسیله عقل فعال منتسب نسبت پیدا نمی کنه، بدون احتیاج به عقل فعال نسبت پیدا می کنه. پس اینجا به توسط اشراق عقل فعال نباید می آمد. ظاهر عبارت اینه که اگر نسبتی بین نفس و صورت متخیله برقرار بشه که این برقرار شده نسبت به توسط اشراق عقل فعال باشه، حدثه حدث فیها کذا. در حالی که برقرار شدن این نسبت بین نفس انسانی و بین صورت متخیله احتیاج به اشراق عقل فعال نداره. ظاهر عبارت به این اشکال برخورد میکنه. این اشکال در صورتی بر عبارت وارد میشه که شما به توسط رو متعلق بگیرید به وقعت، اینطور عبارت رو معنا کنید. اگر واقع شود چنین نسبتی به توسط اشراق عقل فعال، اون وقت جا داره اشکال کنید که چنین نسبتی به توسط عقل فعال واقع نمیشه. اما سه جور میتونیم معنا کنیم عبارت رو که این اشکال وارد نشه. یکی این که به توسط متعلق به همین وقعت بگیریم، اما اینجوری عبارت معنا کنیم، بگیم اذا وقعت لنفس نسبت ما، نه هر نسبتی بلکه یه نسبت خاصی، نسبت خاصی که دیگه الان اگر این نسبت حاصل بشه صورت عقلیه میاد، اون نسبت خاص احتیاج به اشراق عقل فعال داره. درسته که اصل نسبت پیدا کردن نفس به صورت متخیله احتیاج به اشراق عقل فعال نداره، اما نسبت خاص پیدا کردن در حدی که نفس رو آماده پذیرش صورت عقلیه بکنه و پیش ببره نفس رو ترقی بده و قابل بکنه، این احتیاج به اشراق عقل فعال داره. یعنی بعد از این که ما مطالعه کردیم صور متخیله رو، عقل فعال بر قوه عقلیه ما اشراق میکنه، اون وقت نسبت ما پیدا میشه بین ما و صورت متخیله. اون نسبت ما که پیدا شد حدث از صورت عقلیه. میبینید در این صورت دیگه عبارت خراب نیست. به توسط متعلق گرفتیم به وقعت، منتها نسبت ما رو یه نسبت خاص گرفتیم، دیگه عبارت خلالی نداره. اینش معنا. معنای دوم اینه که به توسط رو متعلق به وقعت نمیگیریم، متعلق به حدثه مؤخر میگیریم. اینطور میشه وقتی که نسبتی بین نفس ناطقه و صورت متخیله واقع شود، حدثه به توسط اشراق عقل فعال در نفس انسانی صورت عقلیه که به توسط متعلق میشه به حدثه. در این صورت هم باز معنا ایرادی نداره، یعنی عبارت ایرادی پیدا نمی کنه و خوب میشه. منتها به توسط رو متعلق بگیر متأخر که حدث است. سومین معنایی که می کنیم اینه که به توسط رو متعلق بگیریم به تکونو، فتکونو نفس. این اذا وقعت لها نسبت ما الی هذه السوره رو یه جمله معترضه بگیریم که جوابش هم از مضمون جمله به دست میاد. اینطوری معنا کنیم عبارت رو، عبارت رو دقت کنید، این سه جور معنایی که میکنم دقت کنید. وقتی واقع شد برای نفس نسبتی به صورت متخیله، فتکون و نفس ناطقه به توسط اشراق عقل فعال حدث فیها. حدث فیها میشه خبر تکون و دیگه جواب اذان نمیشه. بنابراین معنی سوم، فتکون و نفس ناطقه حدث فیها. کی حدث فیها؟ اذا وقعت لها نسبتون الهاز این سوره. حدث فیها تکون النفس، حدث فیها به توسط این اشراق، حدث فیها صورت معقوله، کی حدث فیها اذا وقعت لها نسبتون الهاز این صورت المتخیله. بنابراین هم باز معنا خراب، عبارت معنای درستی میده. پس توجه کردید که هازه سوره رو اشاره گرفتیم به صورت متخیله، به توسط رو اگر متعلق بگیریم به وقعت و در نسبت ما تصرفی نکنیم اشکال وارد میشه. پس ناچاریم که به توسط رو یا متعلق به وقعت بگیریم، به نسبت ما رو بگیم به نسبت خاصیه، در این صورت عبارت درست معنا میشه، هیچ ایرادی نداره. یا به توسطن رو متعلق بگیریم به حدثه، باز هم معنا تموم میشه، ایرادی وارد نمیشه. یا این که در این دو معنا که گفتم حدثه میشه جواب اذا، در فرض سومی که میخوام بگم حدثه میشه خبر تکونو، دیگه جواب اذا نمیشه، یعنی اذا جواب نداره، جوابش حذف شده به خاطر اینکه قرینه یعنی خبر دلالت بر اون میکنه. وقتی چنین نسبتی حاصل شود فتکون النفس الناطقه به توسط اشراق عقل فعال حدث فیها کذا. عبارت انصافا عبارت سنگینه و یکی از این توجیهات باید توجیه بشه. مشکلش هم همین به توسط اشراق عقل فعال که آمده، اگه این به توسط نمی آمد یا پشت حدث هم می آمد دیگه ما اصلا گیر نداشتیم، چون این به توسط به ظاهر متعلق به وقعت میشه اشکال پیش میاد. ناچاریم که به یکی از این سه صورت توجیه کنیم، یا متعلق به وقعت بگیریمش در نسبت ما تصرف کنیم، یا اصلا متعلق به وقعت نگیریمش، متعلق به حدثه یا متعلق به تکون رو بگیریم. اگر متعلق به تکون رو گرفتیم دیگه حدثه جواب اذان نمیشه، حدثه خبر تکون رو میشه. فتکون النفس الناطقه اذا وقعت لها نسبت ما الى هذه الصورت المتخيله به توسط اشراق عقل فعال، تکون نفس ناطقه اگر چنین بشود حدثه فیها در این نفس ناطقه منه از ناحیه عقل فعال شیء، این صورت معقوله، صورت معقوله حدثه در این نفس. حالا این صورت معقوله من جنسها، یعنی از جنس همون صورت متخیله است، ضمیر من جنسها برمیگرده به همون که حاضر صورت بهش اشاره میکنه، یعنی صورت متخیله. شیء اون یعنی صورت معقوله ای که من جنس اون صورت متخیله است، من وجه یعنی من وجه ماهیت و نوعیه، از جهت ماهیت و نوعیت یکی هن، همونطور که اون صورت انسانه این هم صورت انسانه، ولی لیسا من جنس ها من وجه، از جهت دیگه من جنس اون نیست، اون مجرد تامه، این مجرد ناقصه، یعنی صورت متخیل مجرد ناقصه، اون صورت معقوله مجرد تامه، اگرچه هر دو صورت مثلا انسانیتن، ولی یکی صورت مجرده انسانیته، یکی صورت متخیل انسانیته، پس من وجه هم مثل هم نیستن. این کما انهو در گذشته بیان شده، منتها دو مرتبه ایشون بیانش میکنن، میگن که ما ملوناتی در خارج داریم که اینها مبصر بالقوه هستند، وقتی نور شمس میتابه مبصر بالفعل میشن، اما وقتی مبصر بالفعل شدن چی به ما داده میشه؟ صورت محسوسه و صورت مبصره، ای که این صورت مبصره از جهتی مثل اون صورت خارجی هست ولی از جهتی مثل اون صورت خارجی نیست، یعنی از جهت این که مثلا فصل ما کتاب رو دیدیم، صورت خارجی صورت کتابه، صورت محسوسه و صورت مبصره صورت کتابه، پس از نظر ماهیت مثل همه، ولی از نظر مادیت مثل هم نیستن، صورت خارجی کاملا منغمره در ماده شده، اما صورت مبصره اگرچه همراه ماده است ولی منغمره در ماده نیست، همراه ماده و علاقه ماده هست ولی منغمر در ماده نیست. پس وضعی که در ملونات خارجی است همون وضع در متخیلات هست، منتها در ملونات خارجی نور خورشید اونها رو روشن میکنه و اونها رو مبصر بالفعل میکنه، در معقولات در متخیلات نور عقل اونها رو روشن میکنه و معقول بالفعل میسازه. اما چجوری اونها معقول بالفعل میشن؟ به همون بیانی که گفتیم، نه اینکه خودشون منقلب بشن معقول بالفعل، بلکه مثلشون ساخته میشه. کی میسازه مثلشون رو؟ آیا معنای منغمره در خودش مثلشون میسازه؟ نه، عقل فعال میسازه. پس توجه کردید که این صورت نمیشه صورت معقوله، این صورت متخیله صورت معقوله نمیشه، بلکه صورت معقوله ساخته میشه. سازندش کیه؟ سازندش آیا معنای منغمره در این صورت متخیل است؟ نه، سازندش فقط عقل فعاله. اینو دو مرتبهشون تکرار میکنه. کما انه اذا وقع الضوء على الملونات فعل فی البصره منها اثرن. اگر ذو بر ملونات واقع شود، فعل اون ذو و اون نور در بصر از این ملونات فعل اثرن، یعنی اثر اثرن، اون ذو از این ملونات در چشم ما اثری رو ایجاد میکنه که اون اثر لیس علی جملتها من کل وجه، به تمام اون ملونات نیست از همه جهت، یعنی از همه جهت شبیه اون ملونات نیست، بالاخره تفاوتی با اون ملونات داره. اگرچه من وجهن با اون ملونات یکیه، همونطور که اون ملون صورت کتابه، اون محسوس و مشاهد هم صورت کتابه، ولی من کل وجهن با هم یکی نیستن، او کاملا منغمره در ماده است، این منغمره در ماده نیست. فالخیالات التي هي معقولات بالقوه، خب ملوناتی که مبصر بالقوه هستن حالا میشن مبصر بالفعل، اما خودشون مبصر بالفعل نمیشن، مثلشون مبصر بالفعل میشه. همچنین خیالاتی که معقول بالقوه میشن معقول بالقوه، اما خودشون معقول بالقوه نمیشن، مثلشون معقول بالقوه میشه. فالخیالاتی که معقول بالقوه هستن تسیر و معقولات بالفعل، اما لا انفسها، خودشون معقول بالفعل نمیشن، بل ما یلتقط انها، اون چه که از این صور گرفته میشه معقول بالفعله. بله؟ مثل ملونات، که اون چه که از این ملونات گرفته میشه مشهوده و مشاهده و مبصره. حالا اون چه که از این متخیلات گرفته میشه معقوله، نه اینکه خود اون ملونات مبصر باشن و نه اینکه خود این متخیلات معقول باشن. باز ترقی میکنه، توضیح بیشتری میده. بل کما ان الاثر المتعدی بواسطه الذوئه من الصور المحسوسه ليس هو نفس تلك الصور، اثری که میرسد به واسطه ذو از صور محسوسه به باصره ما، این اثری که به باصره ما از طریق صور به واسطه ذو میرسه، لیس هو نفس تلک الصور، این اثری که به ما میرسه این همون صور خارجی نیست، بل شیء آخر مناسب لها، چیزی دیگری است که مناسب با اون صور خارجی است، که یتولد اون چیز دیگر به توسط ذوی، به توسط ذو یتولد فل فل قابل المقابل، فل قابل المقابل متعلق به یتولده، متولد میشه در قابل این ملون، یعنی چیزی که در قابل، در قابلی که مقابل این ملونه، قابلی که مقابل این ملونه باصره است، باصره ای که محاذات داره با این ملون، در این باصره چیزی مثل این صورت ملون آفریده میشه. همونطور که نسبت به ملون وضع چنینه، کذالک نفس ناطقه، نفس ناطقه اگر مطالعه کند این صور خیالیه را و تصل بها نور العقل الفعال، متصل شود به این نفس ناطقه نور عقل فعال، ضربن من الاتصال، یه نوع اتصالی، یعنی اتصالی که در محدوده مجردات، نه اتصال مادی، اتصال مادی که اونجا اصلا وجود نداره. وقتی نفس مطالعه کند صور خیالیه رو اولا، و نور عقل فعال نفس رو تقویت کند ثانیا، استعدت لان تحت صفیها من ذو العقل الفعال مجردات تلک الصور عن الشوائب، مستعد می شود این نفس برای اینکه حادث شود در اون نفس از طریق ذو عقل فعال، حادث شود مجردات این صور، یعنی این صور خیالی مجرداتشون در عقل حاصل بشه، مجردات عن الشوائب، مجردات عن اللواحق، از مشوبها، از مخلوطها، یعنی عوارض ماده، صوری که مجرد از لواحق مادند حادث بشود، مجردات این صور، این صور یعنی صور متخیله، مجردات این صور متخیله میشه صور معقوله. پس نفس آماده می شود که در اون صور معقوله حادث بشه، صور معقولهی که مجردات صور خیالی هستند، یعنی صور خیالیه مجرد شده از شوائبند. تا حالا بحثمون در عقل فعال بود و عقل منفعل، هر دو با هم، که عقل فعال چه می کنه، عقل منفعل چه می شه، اون اثر میذاشت، اینم اثر میپذیرفت، اون صورت معقوله میاد، این صورت معقوله رو به عنوان فیض دریافت میکرد. حالا دیگه بحثمون میبریم روی عقل منفعل، چه خود عقل منفعل تصرفاتی که میکنه، حالاتی که داره چیه. فعلا از عقل فعال بیرون رفتیم، حالا میام رو بحث عقل منفعل، روی عقل منفعل بحث میکنم که خواصش چیه، چند تا خاصیت برای ذکر میکنم. اولین خاصیتی که برای عقل منفعل ذکر میکنیم که عبارت است از عقل انسانی، اینه که عقل انسانی میتونه ذاتی و عرضی رو جدا کنه، میتونه کلی یعنی ما بهی، ما یشترک، ما به الاشتراک و ما به الاختلاف رو جدا کنه. خلاصه عرضی رو و ذاتی رو از هم جدا میکنه و تمیز میده، ما به الاشتراک و ما به الامتیاز رو جدا میکنه و تمیز میده. این برای باقی قوا نیست، عقل میتونه این کار رو بکنه. بیانی که اینجا دارن اینه که صور خیالیه رو که عقل مطالعه میکنه میبینه بین این صور چیزی مشترکه که همه این صور اون چیز رو دارن، از این صور متعدده اون شیء واحد رو به عنوان معنای واحد انتزاع میکنه. اینجا کثیر رو واحد کرد، یعنی افراد کثیره و صور کثیره رو واحد کرد، همه رو مندرج کرد در تحت یه معنا. اینو اصطلاحا میگیم توحید الکثیر، عقل واحد کرد کثیر رو. باز اگر به همین عقل شما معنای واحد رو بدید، میبینید برای این معنای واحد افرادی ترسیم میکنه و میگه هر فردی دارای عوارضی است جدای از عوارضی که فرد دیگه داره، پس افراد متعدد پیدا میشه. معنای واحد رو تکثیر میکنه، این اسمش رو میذاریم تکثیر الواحد. پس عقل قدرت داره بر توحید الکثیر و همچنین قدرت داره بر تکثیر الواحد. مثلا صورت متخیله از زید گرفتیم که یه فرد انسانی است، صورت متخیله دیگر از امر گرفتیم که فرد دیگر انسانی است و هاکذا. حالا دو تا رو حداقل فرض میکنیم. این دو تا صورت دو صورت هم که بالعدد مختلفند، اما ما به الامتیاز دارن، ما به الاشتراک دارن. ما به الاشتراکشون انسانیته که نوعشونه، ما به الامتیاز اون عوارضشونه. این عقل هم میتونه ما به الاشتراکشون رو تصور کنه، تعقل کنه، هم ما به الامتیازشونه، پس میتونه از هم این دوتا رو جدا کنه. ذاتی رو میتونه جدا کنه، عرضی رو میتونه جدا کنه، ما به الاشتراک رو میتونه جدا کنه، ما به الامتیاز هم میتونه جدا کنه. وقتی ما به الاشتراک رو از اینها گرفت، اینها رو فرد اون ما به الاشتراک قرار میده، یعنی انسانون رو از این دو صورت انتزاع میکنه. دو صورت میشن یک چیز، هر دو میشن انسانون. پس اینجا توحید کرد کثیر رو، کثیر رو واحد ساخت. اما گاهی همین انسان رو بهش میدید، میگه این انسان دارای افرادی است. چرا؟ چون عوارض خاصه‌ای به این انسان ملحق میشه، فردی میسازه. عوارض خاصه دیگری به این انسان ملحق میشه، فرد دوم میسازه. عوارض سوم، فرد سوم و هاکذا. اینجا میبینید که همین معنای واحد رو تکثیر میکنه، میشه تکثیر الواحد. پس از خواص عقل اینه که توحید الکثیر و تکثیر الواحد. بعد بیان میکنن که توحید الکثیر و تکثیر الواحد به دو صورت اتفاق میفته، که دو صورت رو بعدا میگم. یک صورت رو از خارج توضیح دادم، صورت دیگه شون نگفتن. فاول ما یتمیز عند العقل الانسانی، اول چیزی که در نزد عقل انسانی تمیز پیدا میکنه، امر ذاتی منها والعرضی، ذاتی از این صور خیالی است و عرضی از این صور خیالی است. اینو توجه کنید، ضمیر منها رو چه برگردونید به صور خیالیه، چه برگردونید به صور عقلیه، فرقی نمیکنه، چون صور عقلیه به وزان صور خیالیه. هر چی که در صور خیالیه ذاتیه، در صور عقلیه هم همون ذاتیه. هر چی که در صور خیالی عرضیه، در صور عقلی هم همون عرضیه. هر چی که مابعد اشتراک در صور خیالی است، همون مابعد اشتراک در صور عقلی است. هر چی که مابعد امتیاز در صور خیالی است، همون مابعد امتیاز در صور عقلی است. پس فرقی نمی کنه، ضمیر منها رو چه به به صور خیالیه برگردونید چه به صور عقلیه برگردونید، چون هر دو به وزن هم دیگه هستن تفاوتی نمیکنه و معنا غلط نیست. لذا گاهی ایشون میگه که خیالات، گاهی میگه مثلا صور عقلیه، هیچ عیبی نداره. فاول ما یتمیز عند العقل الانسانی امر ذاتی از این صور است و عرضی از این صور، یعنی بین این صور ذاتیشون چیه عرضیشون چیه. انسانیت ذاتیشه، اون کم و کیف عرضیشه. مثلا این صورت خیالی که صورت زیده، اون صورت خیالی که صورت امره، ذاتیش اون انسانیتشه، ذاتیش اون نطقشه. اما این بلندی و کوتاهی عرضیشونه، اون رنگ سیاه و سفید عرضیشونه. اینا رو تمیز میده عقل. و ما بهی تتشابه و تلک الخیالات و ما بهی تختلف، هم ذاتی و عرضی رو تمیز میده، هم ما بهی تتشابه تلک الخیالات و ما بهی تختلف رو. ما بهی تتشابه یعنی ما بهی تتشابه، یعنی ما به اشتراک این خیالات رو. ما بهی تختلف یعنی ما بهی امتیاز این خیالات رو تمیز میده، جدا میکنه، میفهمه ما به اشتراکشون چیه، ما به امتیازشون چیه. فتسیر و معانی که لا تختلف و اون خیالات به وسیله اون معانی، تسیر و اون معانی معنن واحدن فی ذات العقل. مثلا این خیالات عبارتن از صورت زید، صورت امر، صورت بکر، معانی در این ستا هست، معنای انسانیت در این صورت هست، معنای انسانیت در اون صورت هست، معنای انسانیت در اون صورت سوم هست. این معانی انسانیت معانی هستن که لا تختلف اون خیالات به اون معانی. از این معانی که لا تختلف یه معنای واحد میگیره به نام انسانون. فتسیر و معانی که اختلاف پیدا نمی کنن این خیالات به اون معانی، تسیر و یک معنا در ذات عقل به نسبت الی تشابه. اگر عقل نظر کنه به تشابه این صور، اون وقت معنای واحد میگیره. اما لاکنها، لاکن همین معانی فیها یعنی در ذات عقل، بالقیاس الى ما تختلف و به تسیر و معان کثیره، به قیاس به ما به الامتیازات، یعنی اگر ملاحظه بکنه ما به الامتیازات رو، تنها انسانیت رو ملاحظه نکنه، انسانیت با این کم میخواست، انسانیت با اون کم میخواست دیگه، انسانیت با کم سوم دیگه، تسیر و معان کثیره، معانی کثیره میشه. در نسخه تهران به جای لاکنها داره لاکنهو. ضمیر اگر لاکنها باشه به معانی برمیگرده، اگر لاکنهو باشه به معنی واحد برمیگرده، و هر دو درسته. لاکنهو بهتره، یعنی نسخه ما نسخه خوبی نیست، نسخه تهران بهتره. لاکن اون معنای واحد اگر ملاحظه بشود ما به الامتیازها، تسیر و معانی کثیره که واحد میشه کثیر، چون مصنف میخواد بگه تکثیر الواحد، بس در تکثیر الواحد داریم نه تکثیر الکثیر. اگر لاکنه ها ضمیرش به اون معانی کثیره برگرده، تکثیر الکثیره نه تکثیر الواحد. اگر ضمیر لاکنه برگرده به معنای واحد، معنای واحد میخواد تکثیر بشه، اون وقت با عبارت بعدی مصنف سازگارتره که تکثیر الواحد میشه. پس عقل دو کار میکنه، یکی توحید الکثیر، یکی تکثیر الواحد. فتکون للعقل قدرتون بر دو چیز، الا تکثیر الواحد من المعانی یکی، و علا توحید الکثیر. معانی معنای واحد رو میتونه تکثیر کنه، معانی کثیر رو هم میتونه واحد کنه. اون وقت هم توحید الکثیر من وجهینه، هم تکثیر الواحد من وجهینه. اما توحید الکثیر فمن وجهین، یکی از اون دو وجه همونیست که در مثال از خارج عرض میشد، که معانی کثیره ای رو که همه متخیل هستند ما داشته باشیم، و چون این معانی در نوع شریکند، نوع واحد رو عقل از این معانی انتزاع کنه، پس معنای واحدی از این معانی انتزاع میشه. مثلا صور متعدده از اشخاص انسانی رو داریم که تماما صور متخیله هستن و اختلاف بالعدد دارن، هر کدوم یه فردی از صورن، اینها رو عقل کنار هم میچینه، از بین همه یک معنا به نام انسانون، به عنوان انسانون انتظار میکنه، این کثیر رو واحد میسازه. احدهما به ان تسیر المعانی الکثیره المختلفه فی المتخیلات بالعدد اذا کانت لا تختلف فی الحد معنا واحدا. معنا واحدا مفعول تسیروس، خبر تسیروس، تسیر، تسیر المعانی الکثیره معنا واحدا. معانی کثیره ای که مختلفند بالعدد، و همه در ثابتن در متخیلات. فعل متخیلات یعنی مختلفند و ثابتن در مختلف در متخیلات. این معانی کثیره‌ای که بالعدد کثیرن، بالعدد مختلفن، اگر اختلاف در حد ندارن، یعنی اختلاف نوعی ندارن، همه فردن برای یک نوع، این معانی کثیره‌ای که فقط عددن مختلفن، تثیر معنن واحدن، همه یک معنا میشن. اینجا کثیر واحد شد، یعنی عقل توحید الکثیر کرد. وجه دوم اینه که عقل از اجناس و فصول که متعددند، یک معنای واحد به نام حد که کاشف از نوعه اخذ میکنه. این معنای واحد که نوعه گرفته شده از متعدد، یعنی جنس و فصله. پس باز هم توحید الکثیر شد. والوجه الثانی به این است که ترکیب کند عقل از معانی اجناس و فصول معنای واحد بالحد را که نوعه، یک حد بسازه. پس باز هم یک حد از دو معنا، یکی جنس یکی فصل ساخته شد، کثیر شد واحد. و یکون و وجه تکثیر به عکس هازین الوجهین، این توحید الکثیر بود، تکثیر واحد عکس این دوتاست. یعنی در اولی معنای واحدی رو که نوعه تقسیم میکنه به اشخاص، در دومی معنای واحدی رو که حده تحلیل میکنه به جنس و فصل. پس واحد میشه کثیر، هم در اول واحد نوعی میشه کثیر عددی و یعنی افراد پیدا میکنه، هم در دومی واحد نوعی میشه کثیر که جنس و فصل پیدا میکنه به تحلیل. والحمد لله رب العالمين.